أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أن خروج الزوجات من بيت الزوج إلى ابنه محرم، وأيضا وردت نصوص دلت على حمل الزوج تحسين البيت وتحسين الزوجة وحبسها في البيت. هذه النصوص في الجملة دلت على عدم جواز خروج المرأة من البيت إذا نهى الزوج إياها عن الخروج. وأما شبهة أن منع الزوجة عن الخروج من البيت خلاف العدل بخلاف حقوق الإنسان بخلاف حقوق النساء، فإنهن كالرجال لهن حقوق لا بد من مراعاته. هذه الشبهة يمكن الجواب عنها بأن هذه النصوص وهذا الحكم يعني حكم عدم جواز خروج المرأة من البيت بلا إذن زوجها لا ينافي الحقوق الثابتة للنساء في الإسلام، وذلك لما ورد في الكتاب المجيد من الأمر في المعاشرة بالمعروف بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فأيضا دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وحكم الأهل بقبح الظلم وحرم الشارع الظلم، بل يمكن أن يقال أن حرمة الظلم وحرمة المعاشرة بالمنكر ووجوب المعاشرة بالمعروف مع النساء تكون من ضروريات الدين، فلا إشكال في ذلك. من أجل ذلك هذا الارتكاب هذا الحكم الضروري يوجب انصراف ما دل على منع خروج الزوجة من البيت إلى إذن زوجها، يعني تلك النصوص قرينة على أن المراد في هذه النصوص ليس فيما إذا أوجب منع خروج الزوج، فلا فيما إذا استلزم المعاشر بالمنكر. ثم يضع الكلام في ما إذا مات الزوج. قلنا النصوص الواردة في المقام والفتان مطلقة بالعملية تنزل عبد الله عز وجل مطلقة الزوج والبيت بعد فوت الزوج ولو في مدة الوفاة، وبعدها دلت على تقييد ذلك بقيوده من حيث المجموع مقصد الصناعه تغيير تلك المستهار وهذه المعاملات والفوق بجواز خروج الزوجه بعد فوق الزوج في عده الوفاه اذا قام لاحقاق حق او اداء وظيفه شرعيه بلا اكتحال ولا اي زينه ولا تطيب. ثم يقع الكلام فيما اذا كان خروج البيت بصلة الوالدين، صلة الأرحام صلاة سيهن الوالدين، هل يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بصلة والديها بلا إذن زوجها؟ دلت النصوص على عدم جواز ذلك، يعني إذا أمر الزوج الزوجة بعدم الخروج بل مطلقة لا يجوز للزوجة ولو لم يأمر الزوج بذلك مطلقة لا يجوز للزوجة الخروج من البيت ولو لابتدة والديها ولا ترحمها ربما يشكل على ذلك فإن هذا من قبيل طاعة المخلوق في معصية الخالق لأن صلة الوالدين صلة الأرحام من الواجبات الأكيدة وقصد الأرحام من المحرمات الكبيرة من معاصي الكبيرة فكيف يمكن القول بجواز طاعة الزوج في مثل هذا الواجب المهم مع التزامه معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الجواب عن هذه الشبهة أن الشارع إذا أمر الزوجة بطاعة الزوج وحرم مخالفتها للزوج في الخروج من البيت يكون نفس هذا حكم شرعي نفس هذا الحكم يكون حكم شرعي يعني بعد الجمع بين الدليلين وتقديم نصوص النظام على صلة الأرحام تكون النتيجة أن وجوب طاعة الزوج يكون حكم شرعيا إلهيا فهذا الحكم يكون طاعة الله تعالى طاعة الشرع إجمال الكلام تفسير إن أولا در این نصوصی که در مورد تحسین به حس و حساب کشیدن زن در خانه در منزل وابط شده به تعبیر تحسین و هنه بالبیوت و فی البیوت و اینکه در نصوص دیگر فرمود که اینها رو تحسین و هنه فی البیوت عمل کرده شوهر رو که زن رو در خانه نگه دارید که علاوه بر این نصوص از کردیم آیت مدلولش این میشد که اگر زوج عمل کرد زن رو در خانه قرار بگیر و نه کرد او رو از خروج و رو حرام میشه و همچنین اون نصوصی که علاوه بر اثر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر مطلقاً ولو اینکه نهی هم از او صادر نشده باشد مثل صحیحه محمد بن مسلم موثقه سکونی و صحیحه علی بن جعفر و غیره کلاً اشکال اینه که خب زن هم انسان هست حقوقی دارد چطور ممکن است که ما بگیم که او در یک چهاردیواری حبس بشد و حبس بیرون رفتن نداشته باشد این و حقوق انسانیت منافات دارد این چطوره ممکن است که شارعی که مظهر عدل است و عدالت است ارحم الراحمین است و با این حکم چنین ظلمی به زن روا بدارد این شبه هست جواب این شبه این است که این نصوصی که خوندیم یک قسم و بخشی از کلام شارع هست و عدله نصوصی هست در مقابل نصوص دیگری هم وجود دارد در کتاب مجید فرمود به شوهر و عاشروهن به معروف با زن به معروف وظیفه دارید رفتار بکنید عمل کرد یعنی حق ندارد شوهر معاشره به منکر بکنه بنابراین آنچه که در شهر منکر حساب میشد شهر حق ندارد همچنین مسئله حرمت ظلم از ضروریات دین اسلام هست و شریعت اسلام هست حرمت ظلم عقل حکم کند مستقل آیات شریفه زیادی علا لعنت الله علی الظالمین و آیات فراوان راجع به ظلم هست روایات همینطور کن للظالم حسنا و للمظلوم عونا فراوان از ضروریات دین هست حرمت ظلم خب شما این ضروریات دین رو حتی معاشره به معروف هم همینطوره دیگه اینه مدرک دینه نمیشه این نسته کردید این جدا بشه معاشره به معروف مثلا این نقطه اشاره هست و جدا شدنی نیست، یعنی اختلاف بین شیعه و سنی نیست، این سریع قرآن هست. آنچه که سریع قرآن باشد میشه ضروریات دین. یکی از ملاقات ضروریات دین است که قرآن صریحا به اون دولت داشته باشد، عاشروهن بالمعروف. خب اینا قرینه میشه برای اینکه این نصوص مقام رو ظهور بدن، یعنی طبعا این نصوص مقام منصرف میشه به صورتی که ظلم بشه به زن، منصرف میشه از صورتی که معاشره با منکر بشه، ظهور میده به این از ابتدای ورود. علاوه بر این خب این قاعده نفی حرج دارید، شما قاعده نفی ضرر دارید که ما جعل علیکم فی الدین من حرجه ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اینا ادله ای هستن که حاکم بر همه ادله احکام عملی هستن، مگر اون احکامی که در موضوعش ضرر عکس شده باشه، مثل جهاد، مثل قوم، مثل زکات که ضرر جامعی و مالی عکس شده در موضوعش، که اگر چنانچه بخواییم بگیم اینجا نفی ضرر شد و نفی حرج شد، اون ادله کلن لغو میشه، مگر اون نصوص معدودن قیدی کم و الا تمام احکام اولیه شرع مقدس اسلام، تمام ادله اولیه احکام محکوم هستن به قاعده به دلیل نفی ضرر و نفی حرج. یعنی چی؟ یعنی اینکه از ابتدا میاد این دلیل لا حرج لا ضرر کیفیت جعل احکام رو بیان میکنه. اشاره ای که احکام رو جعل فرمود در آیه شریفه اما جعل علیکم فی دین من حرج داره خبر میدهد به بندگان، میگه خدای تعالی که این همه احکام رو جعل کرده به گونه جعل نکرد، به کیفیت جعل نکرد که موجب ضرر و موجب حرج بر بندگان بشه. ما جعل علیکم یعنی لم یکتب و لم یجعل الله تعالی و لم یدع فی دفتر تشریع حکما، ای حکم لم يدع ولم يجعل ولم يشرع حكما يوجب العمل بذلك الحكم او يوجب نفس الحكم الحرج او الضرر. يعني انما جعل الله الاحكام اذا لم يستلزم الضرر، فكيف كي ضرر نباشه بس كل احكام اولي مشه كيف تجعلش وجود كي ضرر نباشه باشد يا حرج نباشه. بنابراین تقسیم در بیت زن رو در خانه نگه داشتن اگر موجب حرج برای زوجه بشه، برای زن بشه، زن احساس حرج بکنه بین، چون مسئله حرج هم یه امریست که هر شخص باید با این و بین الله این برایش وجدانی بشه، اگر وجدانم احساس حرج کرد همونجا اطاعت زوج دیگه از وجود چی ها میفته. یجوز لها از خروج من البیت به غیر اذن زوجها، اگر یا ضرر دارد مثل بیماری دارد که دکتر بهش گفت باید بری بیرون راه بری، اگر بیرون راه نری این بیماری تو خوب نمیشه، خب حالا اینجا مرد منش میکنه، اینجا دیگه ساعت زوج واجب چیه ها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خدا تعالی هیچ حکم ضرری تو جلد چیه ها نفرموده. معنای حکومت لا ضرر و لا حرج بر همه ادله احکام اولیه این هست. این توضیح رو بعضی از دوستان گفتن که بدید خیلی خوبه، مقصد درستی بوده که بالاخره ما باید وقتی که این نصوص رو بخونیم و نصوص مقابل هم بیان بکنیم تا محدوده و حد و حدود این نصوص مشخص بشه. بله اما اینکه این نصوص قابل عمل نیستن یا اینکه نمیدونم رد بکنیم، این حرفا درست نیست دیگه. اینا مسلم از مسلمات، چون فقها همه قبول دارن، اختلافی هم نیست، نصوص هم مستفیده هست. بله
اوغلا میتونم نبسن آنگه این همون ظلم عربیه، این
اوغلا الان میگن
که این ظلمه،
ادعای این آقایی
که
این نفسه
این
گونه
احکامه.
حالا این که ما اگر تشخیص بدیم که به اصطلاح ظلم هست، به اصطلاح ادعا بکنه به اشخاص، هر کسی این نظر شخص اینجا راست نمیشه، باید اوغلای عالم این رو قضاوت بکنن. به نظر میرسد که اوغلا نمیشه، هم اوغلا اگر تأمل داشته باشن زن چون مورد ایذا و مورد آزار و همچنین طبعا اختلاف زن و مرد در کوچه و بازار موجبات فساد میشد، این امر وجدانی که در تمام کشورهایی که شما اسمشون اوغلا میگید که دیوانه محضن از نظر ما اینا فساد بودن. بلاد اینا شما الا ما شهر را میبینید فساد باشی از چیه؟ همین اختلاط دیگه دین رفتن هاست دیگه. این که همت النساء الرجال شاره مقدس فرمود، خب این جذب و انجذاب میشه، بالاخره با هم ارتباط دارن، هر سخن صحبت اینا این میشه. شاعت بلند و ساقی وقتی که شاعت چیزی رو حکم فرمود دیگه، اینجا عقل مستقل راجع به این خصوص حکم که ندارد که، ولی عقل را اگه تفهیم بکنید که چیزی محدودی چیزی محدودی هست، خب طبعا عقل این رو چی آقا خواهد پذیر، چیزی نیست که عقل حکم مستقل بر خلافش داشته باشد، ولی اصل ظلم رو عقل حکم مستقل دارد. اما این خصوصیت حاضر ظلم و املاق یه رو عقل که نیست وجدانی ندارد که این همه انهاش. بله در حدی بشد که عد کردم موجب حرج بشد، موجب ضرر بشد، از حقوق اولیه زن محروم بشد، اینا بله. خب اینا رو خود اسلام هم نکرده، گفته این میشه معاشره به منکر. اون حسن فی البیوتی که از قبیل معاشره به منکر باشد، اون مقصود این مصوص چی آقا؟ نیست. اگر بداند واقعا علم وجدانی داشته باشد این زوجه، که او اگر بیرون نرفت واقعا یک سختی براش ایجاد میکند که اعصابش خود میشه، یعنی اعصابش غیر قابل تحمل میشه، بین خود با خود احساس بکنه، اون موقع دیگه وجود اطاعت زوج یعنی فاقد میشه. بله حرف بکنم خدمت شما که ها با هاست این کلام راجب اون مواردی بود که شوهر رو زنده در قید حیات هست، اگر فوت بکند از کدیم در قبطه وفات دو طایف نصوص وارد شدن، مطلقات و مقیدات. مطلقات میگن که مطلقا جایز خارج بشد برای در قبطه وفات، مقیدات میگن نه مطلقا جایز نیست به قیودی. خب بله سده ارهام بعد از این موضوع هست، یه موضوع رو تمام بکنیم، موضوع بعدش به ارهامه. بله عرض بکنم که این نصوص میخوندیم این نصوص رو، یکی از اون نصوص که همون اولین نصی بود که در این اولین روایت این باب 33 هست، نمیدونم این باب رو مطالعه کردید دیشب یا خیر، اولین روایتش موثقه عمار هست، حدیث اول این باب هست. عن ابي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها؟ قال نعم. هل تخرج يعني چی؟ يعني اي يجوز لها ان تخرج من منزلها، يعني چی؟ يعني از خانه خودش. حتى لفظ منزل دیروز من عرض کردم در ممکنه در لغت، خب البته با معنایی که شیخ بزرگوار ما اشاره کردن هست اومده طب جمله، اما در روایات بی حد و حصر، ده مورد و بیست مورد نیست، بی حد و حصر لفظ منزل به معنای همین بیت اومده. استفاده کردید؟ بله. شما بزنید به کامپیوتر این لفظ منزلهی و منزله ها یا باب المنزل فراوان میاد، مثلا این فراوان هست توجه فرمودید، یا از کان منزل او علیه السلام فی زقاق زقاق زجاج، منزل امام صادق علیه السلام در اون کوچه شیشه فروشان بوده داشته فی زقاق زجاج. حالا این در روایات ما در حد ظهور رسیده، در حد توادر، که اگر رفت منزل رو بگن از نظر روایات توادر میکنه همین بیت. اتفاق فرمودید این به واسه اقلام همینه، تخرج من منزلها الله هم تخرج من منزلها فی عدتها، قال نعم بله میتونه. لذاست که اون تنتقل من منزله الی منزله ما همینه، به واسه موثقه ابن بکیر به همین معناست، و تخرج و تنتقل من منزله الی منزله، میتونه منزل حفصان داوری از این وقت اونور بره، مانعی نداره بعد از فوتش. یا صحیح عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال، البته ذهن شیخ بزرگوار ما ممکنه که عدد الان باشد، تایید نیست که کلامشون درست باشه، برام به نظرم همینه که در ارتکاز الان عرب شاید، یعنی به ذهنم تقویت میشه که لفظ منزل کم استعمال میشه یا شاید استعمال نشه، بیت استعمال بشه الان فلحال، ولی این که الان هم میگن به قرینه، اما متداول همون بیت، لیکن در روایات اینطور نیست، هم بیت اومده هم منزل اومده. بله بله نه تنفقه یعنی که منطقه میشهد اینجا و اونجا دیگه نه بله دارد که بله این لباس اینه ان الذي يتوفى زوجها تحج قال نعم بس تخرج قال نعم و تخرج، یعنی من عرض کردم این و تخرج مستقل از قبله، نعم جواب تحج هست ظاهرش اینه، حضرت جواب حج رو داده که میشه حج بره، بعد حکم دوم رو بیان میکنه و تخرج و تنترل من منزل الى منزل سیه عبیدم اینطوره سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بیت زوجها، ببینید سوالی از حج هم نیست سفر هم نیست، تخرج من بیت زوجها قال تخرج من بیت زوجها بله؟
بیت زوجها
بله دیگه
مانا
بله؟
بله
به جای منزل بیت داره، بیت و منزل گفتم به یک معناست دیگه، بله هم بیت اومده هم منزل، تخرج من بیت زوجها بله میتونه از بیت زوجش خارج بشه، تحج و تنتقل من منزل الی منزل، اینجا معناست که هم میتونه خارج بشه مطلق گفته، بعد فرمودیم خب یکی از این مصادیق و خروج این است که حج بره تحجو از این منزل به اون منزل بره، به نظر میرسد که در اینجا من منزلن الی منزلن معلوم نیست که یعنی ما این قرینه باشه که یعنی اون منزل به اون معنا هست بعیده، بله ابتدا بدون قرینه نفس منزل همین بیت هست، اگر اینکه حج رو قرینه قرار بدیم اینم به ذهنم میاد که مشکل هست، توجه فرمودید بله، یعنی قوت دارد همون منزل منزله، یعنی که از اون خانه به اون خانه بخواد که کوچه بره و خارج بشه از منزلش مانعی نداره. بله چرا گفته من منزل را منزله؟ این به خاطر اینکه در سفرهای دور و بیرون رفتن کلن تو سهر و کلان اینا جایی که خب شمها بخواد بره غیر از حج اجازه ندارد، زن بدون اجازه شوهر برد مسافرت برد بیرون مثلا صحرا میتونه، البته من منزل الی منزل یعنی در همین محله منزل همسابه کار داره فرزن که خیلی از محیط شهر از محیط اون محله بدون اجازه شوهر دور نشد مگر اینکه حج باشه، اینم یک بیان و تحقیق درستیه، این رو تعامل بفرمایید. حالا در هر حال اون روایت اولی که عرض کردیم که دارد که هیچ قیدی هم ندارد تخرج من منزل آفی عدت قال نعم در عدم دارد مطلق این نصوص، طایفه دوم هم عرض کردیم که نصوصیست که البته قید دارد سأل سیه حلبی سئل عن المرأه یموتو عنها زوجها ایت له لها ان تحج او تعود مریضا، حج بره یا اینکه عیادت مرضا بره، دو تا اگر فرمود که قال نعم جایزه تخرج من فی سبیل الله در سبیل الله میره، فی سبیل الله کی میره؟ مقصود این است که ادا وظیفه شرعی دیگه، شما ببینید هر کاری که شرعش تشکیل داده بشه بخواد حکم شارع رو انتظار بکنه از امر شارع رو این میشه چی آقا؟ بله فی سبیل الله، بله هر حکمی هر کاری که شارع بهش دستور داشته باشد ایشون بخواد امتثالا لامر شارع برد انجام بدهد این میشه چی آقا؟ فی سبیل الله، بذار ما میتونیم تعبیر بکنیم به ادا وظیفه شرعیه. بله برد که نعم تخت رجو فی سبیل الله ولا تکتحل ولا تطیه، منطقه حق ندارد که سوزه بکشد بوی خوش استعمال بکند و زینت بکند، چون این دوتا از کده موضوعیت ندارد تکتحل و لا تطیه مطلق زینت، چون از کده بلویزان بعد زینت ها هستن که ممکنه که به مراتب از سلمه کشیدن هم بیشتر جلب نظر بکنند. پس معلومه که این مثل چی میمونه؟ مثل لا تقل لهم افن میمونه، به فهوا دلالت داره. مثلا بعضی از زینت هایی که جلب نظر اجنبی از سرمه بیشتر بکنه اون به فهوا داخل در این خطاب چی آقا؟ میشه. بله اگر در حد اتحال باشه از مفهوم مصابات، اگر بیشتر باشه که به فهوا. بله تیه دوم ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام که روایت هفتم همین باب 33 هست، قال سألت عن المرأة يتوفى عنها زوجها فتكون في عدتها أتخرج في حق لنذر حج في حق عليه بعض حق، قال عليه السلام إن بعض النساء النبي حضرت فرمود که بعضی زنان پیامبر سألته از خود حضرت رسول سوال کردن این حکم رو، فقالت اون زن اون زوجه رسول اینطور سوال کرد ان فلانته توفی عنها زوجها، فلان زن شوهرش فوت کرد، فتخرج فی حق ینوبها، به جای اون شوهر کاری که شوهر میخواست احقاق حق بکنه ایشون میره اون حق رو احقاق میکنه. توجه فرمودی؟ بعده درست که فقال الله رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فرمود که افتن لکن وای بر شما، لقد قال افتن لکن قد کنتن قبل ان ابعث فی کن، قبل از اینکه من مبعوث بشم به پیامبری در میان شما، وقتی که شوهرهای زنان شما فوت میکردن این زنان تشکل دوستن رو میگرفتن، یه ماش پشکل میگفتن مینداختن خوشترشون، میگفتن دیگه ما به هیچ وجه نه آرایش میکنیم و نه از منزل بیرون میریم. اون زنهای جاهلیت اینجور بودن، تا عمر، تا مادام العمر نه آرایش میکنیم نه از منزل بیرون میریم. ولی من که اومدم در میان شما گفتن این مدت تا مادام العمر نباشد، 4 ماه 10 روز باشد، اما شما این 4 ماه 10 روز رو هم تحمل نمیکنید. افن لکن قد کنتن قبل ان ابعث فی کنه، این روایت صحیح هم هست و این دلیل چقدر اسلام دقیق هست، میانه میگیم هست، سمح و سهله هست، اون سختی رو برداشته مدت رو محدود کرده و در این حال همین یک حکم تعبدی در اسلام. بله و این المرأة من کنه اذا توفی عنها زوجها اخذت بعرتن فرمت بها حلف ظهرها ثم قالت، بعدا این رو تشکل مینداخت اینجور میگفت با خودش عهد میبرد، ثم قالت لا امتشتو شانه نمی کنم بر سر ولا اتخلو سرمه نمی زنم ولا اختبو عهد کرده مادام اون معذرت میخوام یک سال ولا اختبو یعنی خضاب نمی کنم، رنگ نمی کنم مورو حولا کاملا تا یک سال و انما امرتکن به 4 اشهر و 10 ایام، من به شما گفتم که یک سال زیاده، دین اسلام هم کرده 4 ماه 10 روز شما این خضاب نکنید، رنگ نکنید، از خانه بیرون نرید. بعد ثم لا تصبر ولی من از الک باز شما سر نمی کنید. این جمله تمام شد، ابتدا عرضی که میکنم جمله ابتدا جمله مستعنف هست، لا تنتشتو یعنی جمله خبریه در مقام نهی، لا تنتشتو ولا تفتحلو ولا تفتذبو
ولا تخرج من بيتها نهارا. این جواب سائله. بعد اینکه این دو حضرت در جمله خودش فرموده، اون وقت جواب اون زن رو میده که حکمش چیه، که بعد اشاره نکند و سرمه نزند، رنگ نزنه. خب اینا مثال دیگه، معلوم مظاهر زینت همیناش دیگه، بس کل زینت مقصوده. بله، اون چه که جذب میکنند از نبی رو. ولا تخرج من بیتها نهارا ولا تبیت عن بیتها، در خانه دیگری غیر از خانه شوهر خودش نخوابه. توجه فرمودی؟ بعد از فوت شوهر فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و آله فکیف تصنع ان عرض لها حقون. و بعد حقی هست که خود احقاق میکنه. خب این مرد الان حقوق میگرفته، این الان حقوق نره از اداره نجیره، باید درسته بخواب چیکار بکنه؟ مثلا مثال یا سایر حقوق هر حقی. بله، فقال صلی الله علیه وسلم تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء. بعد از ظهر برد صبح که محل وقت کسب و کار شروع هست که زیاد اجنبی هستند و مردم نامحرمه، اینا اون موقع نره، وقت شروع وقت خلوت بره برای احقاق حق. همزده این وقت خلوت به عزیز اصلا خصوصیت ندارد. بازم عرض کردم اونی که مهمه سوال سائله، از این که برای احقاق حق میره. حضرت جوازش به خاطر احقاق حقه، این که فرمود خارج بشد، اصل این جواز به خاطر چی است؟ احقاق حقه. فلذا در اون روایت قبلی هم همینطور بوده. ببینید بعد میگه برای میتونه بره به این کیفیت فتکون لم تبت عن بیتها، موازم باشد که دیگه نکنه شب که مجبور بشه در خانه اون کسی که رفته احقاق حق میکنه بخوابه، مثلا این کار نکنه، برگرده منزل به هر نحوی هست. بله برگرده. بله بلتو لهو فتحج و حج میتونه بره حالا در ایام عده که بعد از اینکه حالا خوب کرده در عده وفاته میتونه؟ حالا نه بله میتونه انجام بده. غرض این که روایت بعدی هم من بکنم خدمت شما، اون روایت هم اینه، توقیع شریف از امام عصر علیه السلام هست دارد که تعالهو همیری، در مخاطبه همیری که از اجلای اصحاب هست، صحاب قربان اصناد هست، تعالهو عن المرعی یموت زوجها هل یجوز لها ان تخرج فی جنازته ام لا. مرد شوهرش فوت میکنه، میتونه بره تشییع جنازهش؟ از توقیع، حالا متن توقیع رو نقل میکنم، تخرج فی جنازته، مانعی ندارم تشییع جنازهش بره. هل یجوز لها و هی فی عدتها ان تزور قبر زوجها، در حال عده هست الان میتونه زیارت قبر زوجش بره؟ از توقیع تزور رو، بله تزور رو قبر زوجها ولا تبیت عن بیتها، اما حق نداره در غیر خانه شوهرش بخوابه، باید در خانه شوهر بخوابه. بعد فرمود که و هل یجوز، سال بعدی هل یجوز لها ان تخرج فی قضاء حق یلزمها ام لا تخرج من بیتها رئیت عدتها. اگر احقاق حق مخواد بخونه میتونه از منزلش بیرون بره یا نه؟ برای این هم حق نداره بره. از توقیع اذا کان حق رو خرجت فیه و قضا تو. ببینید این هم قرینه است که اونجا در روایت قبلی ها تکیه حضرت به این بود که مورد سوال اون زن این بود که اگر برای حق بخواد بره حضرت فرمود میتونه بره و بعد از ظهر بره. لذا این فقره در روایت قبل میگم دقت کنید، ذوق فقی، ذوق فقهی فقی باید این معنا رو استظهار بکند از این روایت قبلی که حضرت در جواب زن فرمود که بله میتونه برای احقاق حق از منزل خارج بشه، اما سعی بکنه بهتره که بعد از ظهر بره. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کسی تفصیل بین صبح و ظهر نداد در فقها احدیث، به خلاف مذاق شرع هست، یعنی این در حد وجود باید هم به شرط چی آقا؟ استحباب خونش. اما اینکه حق بودن برای حق بودن غیر هست برای جواز، که فقط در صورتی که برای احقاق حق باشد جایزه، موضوع این جوازه قید برای جوازه، اینش جای تردید نیست. کما اینکه دلیل نبات من فرمود در توقیع اذا کان حق خرجت فيه و قذت و و انسان لها حاجت ولم یکن لها من ینظر فيها خرجت لها. یه حاجتی دارد بیرون میخواد اونو انجام بده، هیچ کسی نداره که انجام بده. لم یکن لها، این هم قیده که اگه کسی باشه، فرزندی داشته باشه، کسی داشته باشه که انجام بده، بازم براش جایز نیست بره حتی تقضیه ها. بله، ولم یکن لها من ینظر فيها خرجت لها حتی تقضیه ها ولا تبیت الا فی منزله. اما شخص در همه این نصوص اومده که هر نظر که در غیر خانه شوهر چی آقا بخوابه، این نصوص قید کرده، این حدود رو زده. پس بنابراین ما حسب این است که زن تا مادامی که در عده وفات شوهر هست حق ندارد از منزل بیرون برد، مگر اینکه برای احقاق حقی باشه یا برای حج باشد، که این حج هم میشد برای حج چی آقا؟ واجب. بله، حج واجب، معذرت میخوام از شما، بل حج مندوب، چون در حج واجب حتی اگر زوجم زنده بود جایز بود. استفاد فرمودید اونی که اذن زوج شرط بود حج تطوع بوده، فلذا الان اینجا سؤاله و الا از اون سؤال معنا نداره. سؤال باید از اون چه باشد که در حال حیات بدون اذن زوج جایز نبود، یعنی اذن زوج شرط بود. الان هم آیا بعد از وفاتش هم شرط است ایزن کذاله؟ بود کدوم حجی آقا؟ حجی تطبع هست، استفاد فرمودی مندوب یعنی. بله، خب این مقتضای نصوص هست. و اما این که سلی رحم، روایتی در این روایت سیه عبدالله بن سنان که حضرت فرمود که بدون اجازه اگر مرد بهش عهد کرده با زن، عهد کرده یا عهد کرده یا امر کرده، بله عهد کرده با زن که من میرم مسافرت تو هم نازم بیرون بریم، خب این پدر فوت کرده مریض شده از وقت میتونه بره؟ از وقت نه، فوت کرده میتونه سر جنازه بره؟ فرمود نه. این دوست این
بله؟
خب بله، اگر خبری از اون نشه باز در حکم همون زنده هست، مگر اینکه به حاکم رجوع بشه، غیبت سودانی بشه، حاکم حکم به طلاق بدهد، اون وقت عده وفات نگه میداره زن، باز حکم همون عده وفاتی که گفتیم تازه جاری میشه. اتفاق فرمودید بعد از اینکه حکم حاکم به عده وفات تمام شد دیگه آزاده. عرض بکنم که بعد این روایت اینه، ان رجلا من الانصار علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج فی بعض حوائجه و عهد الى امرأته عهدا الله تخرج من بیتها حتی یک و زنش عهد کرد که من تا وسط برنگشتم هر مدیر از مدیر بیرون بریم. قال و ان اباها مرضه، پدرش مریض شد، فبعث المرء الى النبی، زن یک قاصدی فرستاد به پیامبر که فقالت ان زوجی، پیام داد به حضرت رسول، خرج و عهد الیه ان لا اخرج من بیتی حتی یقدم، چنین عهدی شوهرم با من بسته که دارم مریض شده الان، و ان ابی قد مرضه فتأمرنی ان اعوده، آیا امر کنی به من، یعنی اجازه میدی که من عیادتش برم؟ فقال رسول صلی الله علیه و سلم لا، نه، اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. فثقل، سنگین شد بر این کنه این زن این قضیه. فارسلت الیه ثانیه، دوباره کنی سر کرد، بعد چند روز دوباره پیام داد، فقالت فتأمرنی ان اعوده، فقال صلی الله علیه و سلم ای بیتی فی بیتی اعطی زوجکی. قال فمات ابوها فبعث الیه ان ابی قد مات، پدرم مرد، فتأمرنی ان اصلی علیه، فقال صلی الله علیه و سلم لا، نه، حتی آره نمازم به جنازه که داره نماز میتونی بخونید. اجلی تیفی بیده که و عطی زوجه که غال صدف نر رجل صبع اتا الهی ها رسول صلی اللہ علیه و سلم بله فقال ان الله قد غفر لک و لعبیک اطاعتک لزوجه، صبع اتا الهی ها رسول صلی اللہ علیه و سلم غالش باید داشته باشه حالا در نصفه که قرار این است که حضرت حسبا بهش امر کرد تو حق نداری. خب البته این در موردی هست که عهد کرده باشه زوج با زوجه، اما اگه عهد نکرده باشه چی؟ همینطوری رفته. توجه فرمودید؟ باز هم میتونه این دلالت داشته باشه. اولا بعضی به این روایت اشکال کرده که این قضیه اسمش واقع شخصی است. از نقطه این نوع درست نیست، چون معلوم بشه که حضرت این که فرمود که اطیع زوجت، میخواد بگه چون زوج هست این عنوان زوج خصوصیت دارد، چون زوج هست و ساعت تو بر امر زوج واجب هست، و یه دو خصوصیتی در اون زوج شخص خاصی که زید ابن عمرو باشد، خصوص اون شخص رو خصوصیت ندارد که عنوان زوجیتش رو عرف برش موضوعیت میفهمد. معلوم میشه که اون واقع شخصی خصوصیت نداره. بله از حیث اینکه عهد کرده خصوصیت داره، یعنی مقایت مقتضای این روایت این میشه که این روایت در جای مراد حضرت است که کل ما اذا عهد در زوج از زوجته ان لا تخرج من البيت عند سفر نهر کبرای کلی، بله این میتونه خصوصیت داشته باشه، این موضوع کلام است. نه توجه فرمودید؟ فلذا اگر جایی که عهد نکرده به این روایت شامل چی آقا؟ نمیشه، قاصره. ولی که یک روایت هست که اون یک روایت حتی اگر عهدم با او نکرده باشد باز هم میگه باید در خانه خودش قرار بگیره. توجه فرمودی؟ حالا ببینید، نگاه بکنید ببینید اون روایت کدومه. سالان خوندیم این روایت رو، برگردید به موقع پیدا بکنید کدومه و آیا میشه از این استفاده کرد یا خیر. الحمدلله رب العالمین.